بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در این بیع اصیب الفهل بعد از این که از جهت قاعده بحثش رو عنوان کردیم و گفتیم از نظر قاعده بیعش مانعی نداره و اون اشکالاتی که توهم میشه اونها رو هم جواب دادیم، اما از نظر روایات عرض شد که دو طائفه روایات ما در این بیع اصیب الفهم داریم که روایاتش رو در جلسه گذشته خوندیم. یک طائفه روایات، روایات ناهیه و مانع است، نهی میکند از بیع اصیب الفهم. طائفه دوم روایات مجوزه. حالا بحث در این است که جمع بین طائفتین چگونه است. برای جمع سه راه بیان شده. راه اول که شاید کثیری از فقها قائل هستند این است که ما بیاییم بگیم روایات ناهیه و مانعه ظهور در حرمت داره، اما روایات مجوزه نفس در جوازه یا نسبت به جواز اظهر است از روایات ناهیه. و روشن و مسلمه که اگر دو روایت یا دو طائفه روایت داشتیم، یکی ظاهر بود دیگری اظهر، یا یکی ظاهر بود و دیگری نفس، ما بیاییم روایتی که نفس یا اظهره مقدم کنیم بر روایتی که ظاهره. نتیجه این می شود که از ظهور روایات ناهیه دست برداریم، بگیم بیع اصیب الفهل حرام نیست و مکروه. به قرینه روایات مجوزه ما بیاییم حمل بکنیم بر کراهت. به زمینه این بیان که اگر کسی بیاد بگه در این روایات ناهیه ما در بعضی از روایات تعبیر به سحت داشتیم، سحت در روایات هم در حرام استعمال شده و هم در کراهت استعمال شده. بله، ما اگر در این بیع اصیب الفهل لفظ حرام داشتیم، مثلا امام علیه السلام یا پیامبر می فرمود که بیع اصیب الفهل حرامون، دیگه لفظ حرامون رو نمیشه حمل بر کراهت کرد. اما ما کلمه حرامون نداریم. این مقداری که روایات رو اون روز خوندیم، ما کلمه حرامون نداریم. یا داشت نها رسول الله صلی الله علیه و آله، یا داشت من السحت، اما کلمه حرامون اصلا در اینها نبود. و لفظ سحت رو ما میتونیم حمل بکنیم بر عرض میکنم که کراهت. درخی گفتن که در همین روایات مانعه ما با قطع نظر از روایات مجوزه قرینه بر کراهت داریم. در این بیان قبلی گفتیم برای حمل بر کراهت باید از روایات مجوزه ما استفاده بکنیم، یعنی لولا روایات مجوزه ما نمیتونیم حمله بر کراهت بکنیم. اما قد یقال به این که ما با قطع نظر از روایات مجوزه خود این روایات مانعه درش قرینه بر کراهت وجود داره. میگیم کجا؟ یک روایتی هست به نام جعفریات که جعفری از جعفریات نقل شده. جعفریات هم اسم یک کتابیه. در این که آیا معتبره یا معتبر نیست اختلاف وجود داره. بعضی قائلن به این که چون جهالت درش وجود داره نسبت به صاحب کتاب اعتباری نداره. در روایت جعفریات امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده از ایشون انهو قال من السحت ثمن اللقاح و عصب الفحل و جلود السباع. از سحت این ستا ثمن لقاح یعنی پولی که داده میشه که حیوان نر با حیوان ماده عرض میشود که اجتماع پیدا کنن. عصب الفحل فروختن خود اون نطفه‌ای که در صلب حیوان نر وجود داره. چون در بحث گذشته عرض کردیم فرق بین منی و عصب الفحل در اینه، در منی معنای اراقه و خارج شدن از اون محل اصلی و ریخته شدن وجود داره، اما در عصب الفحل یعنی هنوز اون نطفه‌ای که در صلب این حیوان نر وجود داره و از او بیرون نیامده. خب قائل میگوید که در این روایت جعفریات آمده عصب الفحل را در کنار جلود سباع قرار داده، و چون ما میدونیم که بیع پوست درندگان و جلود سباع حرام نیست، از قدیم الایام هم خیلی رایج بوده الان هم هست، پس بگیم که اگر او دلالت بر کراهت داره چون در کنار این عصب الفحل آمده، از این قرینه استفاده کنیم که اینم کراهت داره. آیا این بیان رو ما میتونیم قبول بکنیم که بگین برای حمله بر کراهت نیاز به روایات مجوزه ما نداریم، بلکه همین اندازه که عصب الفحل را در اداد اموری قرار داده که اون امور محرم نیست مثل جلود سباع، پس باید بگیم این اشکالی نداره. نظیر این مطلب در باب یک روایتی است در باب قصر اقتسل للجمعه والجنابه و مست المیت و هاکذا. جواب این است که این راه درستی نیست. ما در همون روایتی که مربوط به قصر جمعه است مشهور بزرگان میگن ما اقتصر رو حمله بر وجوب باید بکنیم، یعنی تمام اون چه توی این روایت آمده باید بگیم ظهور در وجوب داره. برخی از قدما هم قائل بودن به اینکه غسل جمعه واجبه، ولی چون نسبت به غسل جمعه ما ترخیص داریم، دلیل جداگانه داریم که آمده اجازه ترکش رو داده، بگیم خب این دیگه واجب نیست. اما الان اگر یه قرینه از خارج قائم شد بر این که این غسل جمعه مستحبه و این رو حمله بر استحباب کردیم، باید به همین اکتفا بکنیم. دیگه نمیتونیم بگیم آقا پس کناریاش هم باید همه رو حمله بر استحباب بکنیم. لذا این چنین نیست که اگه در یه روایتی امام فرمود من مال صح 10 تا امر رو شمرد، بگیم یا باید بگیم همش حرامه یا باید بگیم همش مکروهه. طبق قاعده باید پیش بریم بگیم آقا صح ظهور در حرمت دارد الا اون موردی که ما دلیل برش داریم. اون موردی که دلیل داریم برای این که کراهت داره حمله بر کراهت میکنیم. لذا تنها راهی که برای حمله بر کراهت هست همین روایات مجوزه است و به نظر ما این جمع جمع بسیار خوبیه، باید بر طبق همینم نظر داد که نتیجه بگیریم. در خلاف اون چه که مرحوم علامه در تذکره فرموده که دیع اصیب الفعل حرامه، ما باید بگیم که این عنوان کراهت رو داره. جمع دوم این است که آمدن روایات مانعه را هم کردن در تقیه، گفتن چون اکثر علمای اهل سنت قائلن به این که بیع اصیب الفعل حرامه، مثلا در بین اهل سنت اکثر علمای اهل سنت و اکثر مذاهب اهل سنت اینا قائلن به این که بیعش حرامه. این روایات مانعه رو حمل بکنیم بر تقیه. خب اما روایات مجوزه این هم بشود بر این که عنوان تقیه رو نداره، رو جهت حکم واقعی صادر شده. این بیان و این راه جمع اشکالش این است که در بین خود اهل سنت هم مسئله اختلافیه. اونها بعضی هاشون بیعش رو جایز نمیدونن، اجارت جایز میدونن، بعضی هاشون هم بیع و هم اجاره رو هر دو باطل میدونن، برخی هم بیع هم اجاره هر دو رو صحیح میدانن. اونها هم که حالا بعضی از عباراتشون رو میخونیم بعدن. علایانه چون مسئله بین علمای اهل عام هم اختلافیه، نمیتونیم بیم بگیم آقا روایات مانعه رو حمل بکنیم بر تقیه و عملا باید به روایات مجوزه عمل بکنیم. اون وقت این نکته رو دقت کنید، اگر ما این راه جمع دوم رو طی بکنیم دیگه نمیتونیم فتوای به کراهت بدیم. یعنی اگر کسی از این راه جمع وارد شد، این الا و لابد باید بگوید که بیع اصیب الفهم جایز است، لا بأس به، حتی مکروه هم نیست. چون وقت روایات مانعه رو بگیم باید حمله بر تقیه کرد، دیگه ما وجهی و راهی برای اثبات کراهت نداریم. راه سوم این است که بیاییم روایات مانعه را حمل بر بیع بکنیم، روایات مجوزه را حمل بر اجاره بکنیم، بگیم اون چه که باطل و حرام بیعشه، این نطفه‌ای که در صلب نر وجود داره یا نمیشه فروخت اما میشه اجاره داد. اجاره این فحل به اعتبار این اصیبش اشکالی نداره، اصیب جز منافع فحله، اجارش اشکالی نداره. در عبارت مرحوم شیخ در خلاف و در مبسوط مسئله اجاره مطرح بود. مرحوم شیخ در خلاف فرمود اجارت الفحله لزراب مکروهون، اگر فحل رو بخوان اجاره بدن برای زراب مکروهه، و لیسه به محذورن و عقد الاجارت علیه غیر فاسده، عقد اجارم بر این فحل فاسد نیست. و مدع الاجماع علی الکراهه، ادعا نموده اجماع بر کراهت را، یعنی بر کراهت در اجاره ها، چون مورد کلام مرحوم شیخ دی نیست. یعنی شما در اون راه اول و دوم نیایید بگید که آقا ما بیایم بگیم اصیب الفهل دیعش کراهت دارد لنقل الاجماع چون اجماع برش نقل شده. این اجماعی که در اینجا نقل شده اجماع بر چی هست؟ بر اجاره. چرا؟ حالا اونش در اون بحث قبلی گفتیم که منفعت و کل شیء به حسبه، این فهل و اجاره میده برای همین اندازه که بیاد با این ماده شما پیدا کنه. حالا ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه به نتیجه نرسه، همین اندازه که نطفه این فهل در رحم این ماده قرار بگیره، همین میشه منفعتش. میخواد به بچه تکرمون پیدا بکنن، میخواد تکرمون پیدا نکنن. چی باید معین باشه؟ معینه دیگه. الان فهل و اجاره میده لیل اجتماع، اجتماع واقع میشه، هدف مشتری اجتماعه، منتها این اجتماع ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نرسه. حالا مثالهایی میزنیم، اجازه بفرمایید. ابو حنیفه و شافعی، بله، مالک در بین علمای اهل سنت گفته یجوز ولم یکرهو، ولم یکرهو، گفته کراهت نداره، گفته از یجوز و ولم یکرهو، کراهت نداره، اجاره جایزه، کراهت هم نداره. ابو حنیفه و شافعیه گفتن ان الاجاره فاسده و الاجره محذوره. ابو حنیفه و شافعیه گفتن اجارهش فاسده. خب این نکته را هم دقت دارید، کسانی که قائلن به این که اجارهش فاسده، حتما قائل به این که بیعش هم فاسده هستن دیگه. نمیتونیم در یک جا بگیم که یک اجاره فاسد هست اما بیعش فاسد نیست. یه عبارتی حنفی ابو حنیفه داره و اون این است که اما الاعیان التي لا يصح استیجارها باتفاق، اعیانی که استیجارش به اتفاق علما صحیح نیست، منها نذر و ذکور من الحیوانات على اناسها، که بعد معنا میکنه فلا یحل لأحد ان یوجر ثوره لیحبل بقرة غیره. جایز نیست که کسی گاو خودش رو، ثور گاو نر رو میگن، اجاره بده تا بقره گاو مادر رو میگن، تا بقره غیر را عرض میشود که حامله بکنه. ولا یوجر حماره لیحبل حمار الغیر، حمارش رو تا اینکه حمار غیر رو احبال بکنه جایز نیست. و هاکذا. بعد دلیل آورده لأن احبال الحیوان غیر مقدور علی، همین که در ذهن شما هم بود، احبال حیوان یه امری نیست که مقدور علی باشه، ممکنه واقع بشه، ممکنه واقع نشه. فلا یصح تعجیره. حنابله گفتن من الاشیاء التي لا تصح اجارتها ذکور الحیوانات التي تستأجر لإهبال انثاها، اشیایی که اجارش صحیح نیست ذکور حیواناتی است که اجاره داده میشه برای احبال. فلا یحل استیجار ثور لیهبل بقره ولا جملا، جمل شتر نر، لیهبل ناقه، تا ناقه رو اینطوری چیز کنه. پس ببینید در عبارت مرحوم شیخ در کتاب خلاف و در کتاب مفسود مسئله اجاره مطرحه. مرحوم علامه در تذکر اون عبارتی که خوندیم مسئله بیع رو مطرح کرد، فرمود یحرم و بیع و اصیب الفهل، بعد معنا شد و هوه نطفته. اون وقت دنباله عبارت علامه اینه اما اجارت الفهل فعندنا مکروهون و هوه اضعف وجه شافعی. اجاره سهم مکروه در نزد ما و این قول به کراهت یکی از دو قول شافعیمون تا از اپلقوله نشه و به این قال مالک. پس مالک میگه کراهت داره طبق نقل علامه، البته طبق اون نقلی که قبلا از خلاف کردیم مالک قائل به کراهت هم نیست. شافعی یه دو قول دارن، بعضیشون یعنی قول یک قولشون این است که جایزه با کراهت، یه قول این است که جایز نیست. و قال ابو حنیفه و شافعی فی اصح و شی و احمد ابن حنبل انها محرمتون لانه نها پیامبر صلی الله علیه و آله عن عتیب الفحل و لانه لا یقدر علی تسلیمه فاشبه اجاره العابق. ابو حنیفه، احمد ابن حنبل، شافعیه گفتن اجاره دادن فحل برای احبال مثل اجاره دادن یه آدم، یه عبد فراریه. چطور اون عبد فراری الان نیستش تا از منافعش استفاده بشه؟ این اجاره دادن فحلم همینطوره. خب پس جمع سوم این شد که اخبار مانعه رو حمله بر بی بکنیم. بگیم این که پیغمبر فرمود نها ان بیع اصیب الفحل بیعشه، روایات مجوزه که دو تا روایت بود اون روزم خوندین، در هر دو روایت کلمه کرایه دادن و کلمه اجر بود که اجر ظهور در چی داره؟ اجاره داره. ببینید اون دو تا روایت در اون بحث آخر که خوندیم، یکی روایت حنان ابن صدیر، یکی معاویه ابن عمار، در هر دو این بود، در یکیش بود ان لی تیسن اکرید، تیس حیوان نر رو میگن، حیوان مذکر رو میگن. در روایت دوم این بود که لهو اجر تویوس، قلت لهو اجر تویوس، اجاره دادن تویوس و گرفتن اجرت درسته یا نه؟ حضرت فرمود مانعی نداره. پس روایات مانع حمل بر بی، روایات مجوزه حمل بر اجاره. مؤید این هم، این جمع بین این دو طایفه به این بیان این است که در بیع اصیب الفحل اصلا اصل چنین چیزی وجودش مشکوکه. آیا این فحل نطفه دارد یا ندارد این مشکوکه. اما در اجاره، اجاره این است که این فحل و این نر بخواد اجتماع پیدا بکند با این ماده، این که دیگه مشخصه، این عرض میکنم که عنوان مشکوک رو نداره. بله؟ چرا؟ چرا؟ هدف اینه که اجتماع پیدا کنه تا عامله بشه. خب اگه نشد چی؟ مثل این که شما فرض کنید که یه کارگر رو بگیرید چاهی بکنه، به یه کارگر میگید بیاد این چاه رو بکن برای این که به آب برسه. اگر چاه رو کن به آب نرسی، شما میگید به اجاره باطله. ببینید در دین عقلا منفعت و کل شیئن به حسبه، منفعت فحل موجود نر اجتماع با ماده است. حالا میخواد به نتیجه احبال برسه، میخواد به نتیجه احبال نرسه، هر کنم مثل اون مثال چاه میمونه. خب یعنی مشکوکه، نه این که نیست، چون مشکوکه چیزی که برای ما وجودش مشکوکه بیعش باطله. بله خود اون رو که اجاره نمی کنه، خود اون اصیب رو که اجاره نمی کنه. ببینید اسیر قابل اجاره نیست، حیوان اجاره میکنه. اصلا اونی هم که مرسوم در بین مردم بوده، میان دو روز سه روز حیوان نر رو اجاره میکنن برمیگردونن، حیوان رو اجاره میکنن، نه اینکه اون اسیرش رو اجاره کنن، حیوان رو اجاره میکنن. لل انتفاع، لل اجتماع، اجتماع که واقع شد منفعت محقق شده. من اون روز عرض کردم احادیث مانعه ولو ضعیفن، اما بینشون چی وجود داره؟ بله؟ گفتیم تواتر اجمالی وجود داره. گفتیم در احادیث مانعه ولو دونه دونه این احادیث مشهورن، ضعیفن. البته فقط اون جعفریات رو برخی توصیف هم کردن. البته مرحوم آقای خویی در اوائل بحث فقهیشون توصیف میکنن، اما تا بعدا از اینم بر میگردن. ولی در فرض که تمام این روایات هم روایات ضعیفه باشه، اما تواتر اجمالی داره. خب حالا دقت بفرمایید، ما آیا این جمع رو میتونیم بپذیریم یا نه؟ بگیم آقا نتیجه بگیریم اصیب الفهم بیعش حرامه، اما اجارش عرض میشود که مانعی نداره و اشکالی نداره. گرچه در بعضی از روایات هم داره که پیامبر نهی کرده از بیع. اینجا دو سه تا نکته رو من عرض بکنم. یک نکته این که ما در روایات گاهی اوقات کلمه بیع رو داریم، اما ازش اجاره را ارادی کردن و استفاده کردن. مثلا در اون در تو روایات این معنا داریم که اگر کسی شات رو بفروشد برای لبنش، خب شات رو میفروشه برای لبن، یعنی اجاره میده. ولی باز معذاله کلمه بی داریم، یعنی وجود کلمه بی در بعضی از روایات برای ما یقین آور یا اطمینان آور نیست که حتماً مراد از این بیع در مقابل چی هست؟ اجاره است. نه ممکنه اهم باشه. این یک نکته. دوم این است که اون چی که در بین مردم مرسوم بوده اصلا اجاره فعله، هیچ کس نیمده فعلش رو بفروش. وقتی فروخت یه مال مالک میشه، مال مشتری میشه، مال مشتری که شد یه مشتری هر استفاده میخواد میکنه. اون چه که در بین مردم مرسوم بوده اجاره بوده. اصلا بی بکنن برای اسیر نبوده چنین چیزی. عرض میکنم حتی در همین روایات که تعبیر به بی آمده، غرض این بوده که این نطفه فحل رو میخواسته بخره. نطفه فحل رو بخره، یعنی خود فحل رو اجاره کنه برای نطفهش. اون وقت بیاییم روایات مانعه را حمل بکنیم در بی، میشه حمل بر فرد چی؟ نادر. وقتی میگیم بی نبوده اصلا، در بین مردم اونی که رایج بوده اجاره بوده نه بی، نتیجه میشه حمل بر فرد نادر. لذا عرض بکنم که این راه جمع درستی نیست و ما نتیجه میگیریم همون راه جمع اول درسته، که باید روایات مانع رو حمل بر کراهت بکنیم و لا یبعد ان یقال که اون ادعای اجماعی که در کلام شیخ طوسیه در خلاف ولو موردش اجاره، اما بگیم لا یبعد که شامل بیعش هم میشه، خصوصیتی برای اجاره نیست. بگیم که در فقه ما بیع فحل یا اجاره فحل برای اسیر این عنوان کراهت رو داره، به قرینه اخبار مجوزه باید به همین نظر برسیم، کما اینکه الان اکثر فقها هم بر همین نظریه هستن. و صلی الله علی محمد و آله.